أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. خب، إشكال ثانی بر نظریه وکالت، اصل اشکال این بود که به حسب بعض مواد قانونی تصرفات مدیران اوسع از آنچه که در اساسنامه و ما حدده المؤسسون یا اون هیئت عمومی قرار داده است نافذه و این با وکالت سازگار نیست، چون وکیل اگه تصرفات مازاد بر اونچه که برش تعیین شده باطله. جواب از این اشکال داده شده است به این که مقصود شما اشکال ثبوتی یا اثباتی، یعنی میخواید بگید که در عالم ثبوت با توجه به این اشکال نظریه وکالت باطل، قابل طرح نیست، یا نه اشکالتون اثباتیه، یعنی میخواید بگید با توجه به این جهاتی که ما میبینیم در اساسنامه ها و فلان و اینا، با این نمیشه گفت که وکالت دادن به مدیران، نه اینکه نمیشه ثبوتن، نه، از این آدم میفهمه وکالت ندادن. اما اگر مقصودتون ثبوتی باشه، گفتیم منافاتی نداره، ثبوتن وکالت میدن، محددم میکنن، اما به نحو عمومم میگن اگه پاشو فراتر گذاشت از اون که ما گفتیم نافذه، اما مسئول و معاقب میشه. این به این شکل. پس ثبوتن اشکال نداره، ما نظریه وکالت قبول میکنیم، میشه قبول کرد و به همین شکلی که بیان کردیم، بله، میگن تو وکیلی در این محدوده، مازاد بر این محدوده، تو وکیل نیستی و معاملاتت فضولی میشه. اما ما اون معاملات فضولیه تو رو به طور عام میگن، هر وقت معامله فضولی از تو سر زد، از او سر زد، میگیم که این نافذه و او رو نافذ قرار میدیم، بدون اینکه به این اجازه داده باشیم، بدون اینکه این رو وکالت داده باشیم، نه، خود معامله رو میگیم نافذه. اینم چون از حدودی که براش تعیین شده پا رو فراتر گذاشته است، این هم قابل مؤاخذه است. این گرا کما یمکن القول به ان القانون لا یعترف به تحدید نشاطات المدراء من قبل المؤسسه التي تمنح الوكاله بل يقبل باصل الوكاله. دو، این است که همونطور که قبلا هم داشتیم بگیم که قانون میاد میگه که وقتی مؤسسین یا هیئت عمومی یا اساسنامه میاد به یه مدیری وکالت میده و این وکالت رو هم محدد میکنه، قانون میگه ما اصل وکالت رو اینجا قبول میکنیم، اما به مسائلی که در نظر قانون گذار هست میگه تهدیداتش رو قبول نمیکنه، تهدیدات مقبول نیست، اما وکالت، اصل وکالت قبوله. پس بنابراین وقتی تهدیدها مقبول نشد، که انه همونطور که یه اصطلاحی داره محقق نوعینی در اصول میگه متمم کشف، اینجا هم که انه متمم الوکاله قانون درست میکنه، میگه خب شما اصل وکالت رو که به این دادی، محددش کردید به خصوصیاتی، من این تهدیدات شما رو قبول ندارم، که انه وکالت رو کش میدم به اون موارد، هم قانون کش میده ولی اونا قرار نداده باشن. و این در اعراف عقلایی، در اعراف عقلایی وجود داره که برای حکومت ها و قانون گذاران و پارلمان ها در مواردی که مسائل اجتماع و اینا اقتضا کنن این حق قائلن و میگن آره. و حالا ما بحثمون فعلا بحث شرعی نیست، بحث ثبوت خود از نظر حقوقی و قانونیه، تا حالا شرعیشو باید با بحث و ادله ملاحظه کرد. کما یوم، همونطور که ممکن است سخن به این که قانون اعتراف نمی کند و نمی پذیرد، اعتراف نمی کند به تحدید نشاطات و فعالیت های مدرا از قبل مؤسسه ای که اعطا می کند اون وکالت را، میگه این تهدیدا و اینا شما دیگه قبول نمی کنه. شما میگه این معامله کنه اما نسیه نده، ولی حالا یه جا اون خدمت شما عرض که درک میکنه که الان به نفع نسیه دادن، یا میبینه الان مشتری پیدا نمیشه برای نقد، همینطور این چیزا باید انبار بمونه ممکنه خراب بشه، ولی میگه خب نسیه میدیم. و همسال زاله یا با نسیه دادن جلب خدمت همکاری او رو میکنه، یه چیزای دیگه هم میاد میخره چی فلان اینا، یه بالاخره کسایی که تو تجارت و تو اینا هستن فوت و فن کارو بلدن، خودشون تشخیصایی میدن دیگه که این کارو بکنیم الان به نفع اون فلان. بنابراین قانونم میگه برای اینکه میخوام رونق اقتصادی درست بشه فلان بشه، این کارخونه جات و اینا فلان، ولو اینکه یک تهدیدات خاصی مثلا کردن برای مدیران، اما اون قانون میاد میگه که اصل وکالت قبول که دادید این تهدیدات و این امور رو نمیپذیرم. بل قانون لا یعترف به تهدید نشاطات مدرا، بل یقبل به اصل الوکاله، بلکه اصل وکالت رو قبول میکنه. و نتیجه یه تشکل و وکاله مطلقه، نتیجه این که اصل رو قبول میکنه تهدیدات رو قبول نمیکنه، در اینجا تشکیل شدن یک وکالت مطلق خواهد بود، البته با اون توضیحی که من اضافه کردم و عرض کردم. چون چجور وکالت مطلقه میشه؟ اون وکالتی که اونا داده بودن که محدود بود، حدشو که زدی مطلق میشه؟ یا ذاتش، حالا اگر قبول کنیم ذاتش باقی مونه، شما برای مطلق شدنش باید چکار کنی؟ کشش بدی، قانون بیاد کشش بدی که اسمشو گذاشته این متممه وکالت. خب و تصبح و تصرفات الوکیل نافذه به حق الموکل، وقتی وکالت مطلقه شد اون وقت تصرفات وکیل نافذ میشه به حق موکل، موکل ولو خودش هم چه وکالتی نداده، ولی قانون اومد دخالت کرد گفت این وکیل تو هست حتی در ماورای اون چه تو قرار دادی. وقتی این طور شد کارهای اون در حق و خود اون موکل هم چی میشه؟ به زور بخواد در حق اونم این نافذ میشه. بله میگیم رابطهش برای نظریه میگه رابطه همه جا وکالته، درست؟ اون نظریه اینجور میگه، این نظر میگه وکالت رابطه اینا، منتها اشکال این میکردی که این نمیشه این نظریه رو قبول کرد برای این جهت، میگیم نه این وکالت باز. اما اون موارد که میگه نافذه از با میگه قانون اومده مدخل دخالت کرد، دخالت قانون اینه که میگه من اصل وکالت تو رو از بین نبردم، درست؟ من اینا رو وکیل قرار نمیدم، تو وکیل قرار میدی، درست؟ اما سعه و توسعش رو دیگه قانون داره میگه. داریم رابطه رو میگیم وکالت دیگه، حتی قانون هم میاد میگه وکالت. خب اما منشأ وکالت کیه؟ منشأ وکالت فقط این در اینجا منشأ این وکالت بس رابطه وکالت شد، اما منشأ این وکالت دو چیز شد، اونا و قانون ما هم دیگه رابطه رو وکالت قرار میدن. آره به اون بیان سقوطی که گفتیم دیگه، بیان اول دو تا بیان کردیم دیگه، درست؟ و اما اذا کان المقصود فلا بر و علیه و بنابر این امکان این قول لا فلا یحدث ای اشکال من هذه الناحیه، از این ناحیه اشکالی به نظریه وکالت وارد نمیشه، اشکال ثبوتی وارد نمیشه. این اگر مقصود اشکال ثبوتی باشه. و اما اذا کان المقصود و الاشکال الاثباتی ای لا یمکن الاستنباط من ظواهر المواد القانونیه التي تقول في موضع ما ان مسئولیت المدیر یا نفسها مسئولیت الوکیل بینما تعترف في موضع آخر بامتلاک ای صلاحیات ابعد من تلك الموارد التي حدتتها المؤسسه التي عینت المدیر. اگه بخواد اینو بگید، میخواد بگید آقا حرف ما این نیستش که ثبوتاً نظریه وکالت درست نیست، بلکه حرف ما اینه که اثباتاً به حسب قواعد و قوانینی که وجود داره مراجعه میکنیم، از این در نمیاد که رابطه رو وکالت قرار دادن. نه اینکه وکالت نمیشه، چطور از در نمیاد؟ برای اینکه ما میبینیم از یه طرف اومدن گفتن مسئولیت مدیر همون مسئولیت وکیل است، از یه طرف دیگه میبینیم اومدن گفتن صلاحیات تصرفش اوسع است از اونچه که در اساسنامه یا هیئت عمومی معین کرده است. این دوتا حرفا رو وقتی ما میبینیم تو قوانینشون هست، تو قانون تجارت هست، آیا این میتونه استنباط بشه از این ظواهر که قانون تجارت داره فرض میگیره که علاقه بین مدیر و اون امور اعتباریه شرکت و غیر شرکت علاقه وکالته؟ کسی ممکنه بگه نه، میگه شاید. اون عبارتی که میگه علاقات صلاحیاتش اوسعه، اون قرینه بشه برای اینکه اون وکالتی که اونجا گفتن اون معنای مجازی مقصوده، تسامحی مقصوده، شاید اینجوری باشه. پس اگه اشکالتون اینه، خب اینم به خدمت شما عرض شود که اگر اینم مقصود شما باشه، جواب ما اینه که بله، خب ممکنه شما که بگید بله، مثلا تو کشور فلان که این دوتا عبارت تو قانونشونه، توی قانون تجارتشونه، ما نمیتونیم با این قانون بفهمیم که اونجا ملاکشون چیه، ملاکشون واقعا تجارته. اما اینا اشکال به اصل نظریت الوکاله که حقوقدان ها مطرح کردن وارد نمیکنه. این برای این کشوره یا این مثلا شرکتی است که تو قانوناش که نگاه میکنیم گاهی اونجا اونجوری گفته اونجوری گفته، نمیتونیم بفهمیم اینا بر چه اساسیه. اما این نظریه طلب کاله به عنوان یه نظریه که میگه میشود شخص بین شخص اعتباری و مدیر رابطه وکالت باشه، این نظریه رو ابطال نمیکنه. و اما اذا کان المقصود و الاشکال الاثباتی، یعنی چی اشکال اثباتی؟ یعنی لا یمکن استنباط از ظواهر مواد قانونیه که توی دو تیرک اون مواد قانونیه که میگوید یه در یه جایی فی موضع اما در یه جایی اون قانون مواد قانونی میگه ان مسئولیت المدیر یا نفسها، ان مسئولیت المدیر یا نفسها مسئولیت الوکیل، میگه مسئولیت مدیر اون مسئولیت خود مسئولیت وکیله. این یه طرف میگه، یه جا اینجوری میگه، بینما در حالی که اعتراف میکنه در یه جا دیگه به امتلاک اون مدیر و در اختیار داشتن اون مدیر صلاحیت هایی را ابعد و گسترده تر از اون مواردی که اون موارد رو تهدید کرده و مشخص کرده، مؤسسه ای که عینت المدیر، اون مدیر رو تعیین کرده و نصب کرده. از یه طرف اونجا اونجوری میگه که مقتضای اون اینه که وکالت نباشه، اونجا گفته مسئولیتش همون مسئولیت های وکیله. ما از این عبارات ها نمیتونیم حتما در بیاریم که واقعا بخواد بگه رابطه وکالته. چرا؟ برای اینکه ممکنه اون عبارت بعدی، اون قانون بعدی قرینه بشه که اونجا اگر مسئولیت رو گفتن مسئولیت وکالته، شاید چی گفتن؟ مجازن گفتن، یا لغوی خواستن بگن، یعنی کار بهش واگذار شد، نه اینکه واقعا وکالت خواستن. بله. لا یمکن الاستنباط من ظاهر المواد القانونیه، تتمش اینه، اون دو تیرک برای توضیح بود. از ظاهر مواد قانونیه ممکن نیست استنباط به این که شأن مدیر در مرابر مثل این قانون و شأن الوکاله در مقابل اینجوری قانونی که تو این کشور تصویب شده و ارائه شده و اعلام شده، نمیشه گفت که شأن شأن وکالته. بل قد یستنبط ما هو خلاف ذلک، بلکه گاهی استنباط میشه از این عبارت و خلاف این، یعنی به خاطر اینکه گسترده تر قرار داده و اون نصه به اون نص تمسک کنیم بگیم نه، میخواد بگه وکالت نیست، یه چیز دیگه یه. اون کلمه یه وکالت هم حمله بر مجاز و معنای لغوی و اینا بکنی. خب حالا اینشون میفهم، اما اذا کان هو الاشکال و ثبوتی به این نحوه، اذا کان هازا هو المقصود، اگه واقعا مقصود شما از اشکالتون همین اشکال اثباتیه باشه، فان ذالک لا یحدث ای خدش فی اصل نظریه المذکوره، هیچ خدشی در اصل این نظریه ثبوتن که میشه گفت که رابطه بین شخص اعتباری و مدیر رو میشه به نوع وکالت قرار داد، در اون نظریه خطری وارد نمیکنه. و اقصا ما یمکن ان یقال هو عدم امکانیت نسبت هذه النظریه الى مشرعی القانون المذکور، بالاترین و نهایت چیزی که ممکن است گفته شود اینه که عدم امکان نسبت این نظریه وکالت است به مشرعین و قانونگذاران این قانونی که اومدن یه جا گفتن ابعد از صلاحیتش، اینایی که گفتن ابعد از صلاحیتش، نمیشه به اینا نسبت داد که اینا از باب نظریه وکالت رابطه رو تفسیر میکنن، نه اینا رابطه رو یه جوری دیگه شاید تفسیر میکنن، به اینا نمیشه نسبت داد. ولی به اینا نمیشه نسبت داد امرون، این که رابطه وکالت نمیشه باشه و باطل، امرون آخرون و هم ربط نداره. اینم اشکال دوم. الاشکال الثالث، تعتبر اعمال المدراء اعمال یا اعمال شخص الاعتباری، و لهذا یعد ذلک الشخص الاعتبار شخص مسئولا عن اعمال المدیر، و هذا علی ما قیل امر مقبول من جمیع الحقوقیین، علی حین ان تصرفات الوکیل المفوض و منه المدیر علی نظریه الوکاله لا تنسب الی الموکل. اشکال سوم اینه که این امر بین حقوقیین مسلمه که کارای مدیر پای کی نوشته میشه؟ اون شخص اعتباری نوشته میشه. و حال اینکه این مطلب گفته میشود که کار وکیل به موکل نسبت داده نمیشود. مثلا یه نفر رو وکیل میکنه، حالا همه اینا که ازدواج کردن، مثلا آقای بزرگوار رو رفتن چیکار کردن؟ وکیل میگن، گفتن شما عقد ازدواج ما رو بخونید. خب کی وکیله؟ اون آقا. کی موکله؟ این آقای داماد مثلا، و عروس خانم مثلا، اینا موکلن، وکالت میدن به. خب میگن آقا شما خودتون عقد رو خوندید؟ نه، وکیلمون خوند. عقد رو به خودشون نسبت نمیدن، نمیگن ما عقد ازدواجمون رو خوندیم، با اینکه وکالت دادن ها، ولی کار وکیل رو به خودشون نسبت نمیدن. بله نتیجه اون عقد که زوجیت اونا باشه مال اوناست، اما زوجیت رو که به وکالت نمیدن که، زوجیت مال خودشونه. به چی وکالت دادن؟ اجراء عقد وکالت دادن، اجراء عقد رو به خودشون نسبت نمیدن، نمیگن ما عقد را خوندیم. یا کسی رو وکیل میکنه، بره میگه مثلا خانه من رو بفروش، ماشین من رو بفروش، اونم میره میفروشه، میگه بیع تو، مشتری میگه قبل تو، نمیگه خودم فروختم، میگه خودت فروختی، میگه نه. پس بنابراین کار وکیل به موکل نسبت داده نمی شود و حال اینکه کار مدیر به شرکت نسبت داده می شود. یعنی شرکت این کارو کرد، بانک این کارو کرد. پس معلوم میشه باب باب وکالت نیست. تعتبر اعمال المدرا، اعمال شخص اعتباری، کارای مدیران اعمال خود شخص اعتباری شمرده میشه و لحاظا به خاطر اینکه کار مدیران کار شخص اعتباری شمرده میشود، یعد ذالک شخص مسئولا عن اعمال المدیر، اون شخص، اون شرکت، اون بانک مسئول است از ناحیه اعمال و کارهای مدیر. اگر ضرری به شخصی رسونده فلان، شرکت بعد از عهده بر بیاد، نمیدونم بانک بعد از عهده بر بیاد. و هازا این مطلب که اعمال مدیر یعتبر اعمال شخص اعتباری، این مطلب بنابر حسب آنچه که گفته شده است امر مقبول من جمیع الحقوقیه، تمام حقوقدان ها اینو قائلن که آقای کاتوزیان در اون کتاب قواعد عمومی قراردادها که آدرس داده ایشون گفته همه حقوقیان میگن که آقای کاتوزیان از بزرگان حقوقدان های کشور هسته. خب الا این الا به معنی فیه، در حینی که ان تصرفات الوکیل المفوض و منه المدیر الا نظریت الوکاله لا تنسب الى الموکل، در حین اینکه تصرفات وکیلی که کار به او تفویض شده که یکی از اون وکیل مفوض همین مدیرها هستن، این تصرفات وکیل بنابر نظریه وکالت نسبت داده نمیشه به موکل. پس از این که اینجا نسبت داده می شود معلوم میشه این آقا وکیل نیست. فلازم هذه النظریه، لازم این نظریه وکالت، ان لا تنسب اعمال المدیر الى الشخص الاعتباری حتی اذا اعتبرناها وکیلا للشخص الاعتباری. لازم این نظریه که همه حقوقدان قبولش دارن این است که اعمال مدیر به شخص اعتباری نسبت داده نشود، حتی اگر ما اون از دو فرض شخص، از دو فرض اعتباری اولی رو قبول کنیم. اولی چی بود؟ این بود که وکیل، وکیل خود شخص اعتباری باشه، نه هیئت مدیره، نه مؤسسی. حتی اگر این رو وکیل خود شخص اعتباری بدونیم، روی نظریه وکالت نباید به شخص اعتباری نسبت داده بشه، و حال این که می‌بینیم نسبت داده می‌شود. حتی از اعتبرناها وکیلا لشخص العباد، حتی اون صورت نمیشه. فما بالوکه، یعنی فما خیالوکه فی کنهی وکیلا للمؤسسین والمسامحین والشرکا. پس اونجا نمیشه نسبت بدیم، پس در خیال و بال تو چه میگذرد در بودن اون مدیر وکیل آدمایی که متأسیس کردن یا آدمایی که سهام دارن، مساهمین سهام داران و شرکا و کسانی که شرکای اون شرکتن. خب اونا که دیگه به طریق اولا نسبت داده نمی شود، معنها تنسب الی، با اینکه این نسبت داده می شود به اونها. فهذا یکشف و ان بطلان تلک النظریه، این مطلب کشف میکنه از اینکه این نظریه وکالت باطل است. نعم ان هذا الاشکال، خب این اشکال، این نعم استدراک میکنه، میگه بله اگه واقعا ما اینو قبول داشته باشیم که کار وکیل به موکل نسبت داده نمیشه، این اشکال وارد و اینم خودش قرینه میشه بر این که نظریه وکالت نیست. اما این مطلبی نیست که همگان قائل بهش باشن، اختلافیه. و بله بزرگانی مثل حضرت امام قدس سره سره در کتاب بیعشون مکرر که کار وکیل به موکل نسبت داده نمیشه. همین مثال هایی هم که گفتم و امثال اینا هم، خب اینا شاهد هاییست که گفته که بله نسبت داده نمیشه. اما بزرگان فراوانی هم اونا تصریح کردن، گفتن افعالی ما داریم که به دو وجه نسبت داده میشود به شخص، یکی اینکه مباشرتن انجام بده، یکی به تسبیب، که یکی از طرق تسبیب چیه؟ وکالت. و این عقد رو نسبت میدن. حالا اینجا پس بنابراین یه مطلب عام همگانی نیست که ما از او بخوایم. نعم ان هذا الاشكال هو على اساس بعض المباني في باب الوكاله، که میگن نسبت داده نمیشه، و بالاستناد الى مبنى البعض، اما به استناد معنای بعضی از بزرگان که چه عقدان چه غیر عقدان چه فقها چه کسان دیگر، من ينسبون تصرفات الوکیل المفضل الى المفکل فان هذا الاشكال ليس واردا. صلی الله علیه.